بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و کان من دعایی علیه السلام به خواتم الخیر. دعای 11 از صحیفه سجادیه با این عنوان شروع میشه که این دعا در باره خواتم خیر هست، یعنی انسان عاقبتش به خیر بشه. موضوع عاقبت و خاتمه در واقع عمر انسان موضوع بسیار حساس و مهمی هستش که در منطق اسلام به اون تأکید بسیار زیادی شده که انسان‌ها به اون باید توجه بکنن. کلمه خواتم جمع خاتمه هست. خاتمه دو تا جمع داره، یکی خواتم هست یکی خواتیم هستش. در اصل لغت کلمه خاتمه از ختمه هست و به کار می رفته برای اون تین، یعنی اون گلی که در واقع وقتی کتاب تمام می شده نوشتنش یک به اصطلاح امروزی ها لاک و مهری می کردن و او رو می بستند. بفرمایید به معنای امروزی خودش وقتی کتابی نوشتش تمام می شه او رو جلد می کنند و آماده برای عرضه می کنند. در واقع کلمه ختم این رو در ذهن تداعی میکنه که در واقع نوشتنها به پایان میرسه و عرضه شروع میشه. خاتمه عمر انسان و عاقبت انسان این است که اعمالی که در این دنیا انجام میدیم و اون چی که برای ما از حسنات و سیئات نوشتن دیگه تمام شد. دیگه از این به بعد بحث نوشتن خوبی ها و بدی های فرد نیست. زمان قلم فرسایی وجود انسان گذشته، چون ما هم داریم قلم فرسایی میکنیم دیگه، یعنی داریم با رفتارمون با گفتارمون می نویسیم نامه اعمال خودمون رو. خب حالا در این لحظه پایانی این نوشته تمام میشه، آماده برای چی میشه؟ عرضه به خداوند تبارک و تعالی. خب پس کلمه خاتمه این تداعی رو بر اساس ریشه لغویش تو ذهن ما داره. این نکته اول. نکته دوم این هستش که پایان عمر و خاتمه انسان بسیار مهمه و همه در دعاها تأکید داریم انسان بخواد از خدا که عاقبت به خیر بشه. امیرالمومنین میفرمان لکل امرئن عاقبتون، هر انسانی عاقبتی داره. حالا این عاقبت یا حلوتون او مره، یا شیرینه یا تلخه. شیرینه اونجایی که طرف وقتی به پایان کار رسید دید که اون در مقام عرضه به خدا با سفید رویی و آب رویی در واقع به محضر خدا میره، و تلخه اونجایی که نه، این اتفاق خدای نکرده نخواهد افتاد. پس همه ما یک عاقبتی داریم. قرآن کریم میفرماید این عاقبت برای اهل تقواست، و عاقبتو للمتقین، عاقبت برای متقین است، عاقبت خوب، عاقبت شیرین، عاقبت خیر برای کسانی است که تقوا پیشه کردند در این عالم. یه نکته ای که اینجا باید بهش اشاره کرد این هستش که معیار عاقبت کار انسانه. بحث این نیست که فرد بیاد بگه خب ما در این دنیا این تعداد کار خوب کردیم، این تعداد کار بد کردیم، اینا رو جمع و تقسیمش بکنیم ببینیم کدوم بیشتره بر اساس اون عمل بشه. این گونه نیست. اون چه که معیار هست پایان عمر انسانه. در دعای اعمال مسجد سهله داریم که خیلی قشنگ این رو روشن میکنه که خدایا انتج علی خیر عمری آخره و خیر اعمالی خواتیمها و خیر ایامی یوم القاک فیه. خدایا بهترین زمان عمر من رو بخش پایانی عمرم قرار بده. پس معلومه بخش پایانی عمر یک جایگاه ویژه‌ای داره و همچنین بهترین اعمال من رو اعمال پایانی من قرار بده و بهترین روزهای من روز دیدار خودت قرار بده. خب این که اعمال انسان، اون اعمال پایانی و اون لحظات پایانی عمر سرنوشت ساز هستش برای انسان. چرا؟ چون در بخش پایانی عمر، یعنی اونجایی که میخواد کتاب بسته بشه، پرونده انسان بسته بشه، عرضه شده، اونجا جاییست که انسان ذاتش اونجا دیگه بروز پیدا میکنه، حقیقت وجودش اونجا آشکار میشه، اونجا معلوم میشه که این گذشته‌ای که داشته، این گذشته رو چگونه گذرونده. ظاهری بوده دیده میشده، اما باطن او براش عاقبت خوبی رو رقم زده یا عاقبت بدی رو. خب شما نگاه بکنید که افرادی بودن علی ظاهر که آدم نگاه میکرده اهل عبادت و نماز و دعا و اینها بودن، اما یکو عاقبت به شر شدن نه به خیر و همون معیاره. و به عکس کسانی آدمای بدی بودن در ظاهر اما عاقبت به خیر شدن، باز همون معیاره. اون گذشته معیار نیست. چرا؟ چون اون ظاهری بوده دیده می شده، باطن مستور بوده. داستانی رو نقل می کنن که دو برادری بودن، اینها در یک خونه زندگی می کردن اما در دو طبقه. یکی از برادرها که در طبقه حالا مثلا پایین بوده، اهل لهو و لعب و خوشگذرونی بود. برادری که در طبقه بالا قرار داشته اهل عبادت و بندگی و اینها بود. بعد مثلا ده ها سال گناه توسط برادر پایینی و عبادت توسط برادر بالایی، اینا در یک زمان یکو به ذهنشون این خطور میکنه که برادر بالایی که اهل عبادت بوده میگه که خب این همه عبادت کردیم چی شد؟ کجا رو گرفتیم؟ لحظه بریم پایین یه مقداری هم به خوشگذرونی بپردازیم، به لهو و لعب مشغول بشیم. برادر پایینی میگه یه عمری لهو و لعب کردم، چی شد؟ بیام توبه کنم، بیام لحظاتی برم یاد خدا بکنم. هر دوی اینها حرکت میکنن، برادر بالایی به نیت این که بیاد گناه بکنه و برادر پایینی به نیت این که بره عبادت کنه، حرکت میکنن، وسط راه هر دو میمیرن. خب این حکایت از چی میکنه؟ چرا برادر پایینی نادم شد؟ معلومه ولو در ظاهر گناه میکرده، در طول ضربه ها از درون خودش نداهایی میامده، معلومه یک باطنی داشته که این باطن یکو خودشو نشون میده در این لحظه که این کارا یعنی چی. و اونی که اهل عبادت بوده معلوم بوده عبادتش عبادت خالص نبوده و الا نمیاد بگه خب حالا همه عبادت کردیم چی شد. پس معلومه در عبادت دنبال یک نفع دنیایی بوده، حالا شهرت، نمیدونم امثال اینها، یا رسیدن به حوائج مادی خودش بوده. و الا اگر اهل عبادت واقعی بود، مزه عبادت رو چشیده بود، هیچ وقت نمیامد عبادت رو به معصیت بفروشه. پس او هم در لحظه پایانی در واقع اون باطنش و درونش آشکار میشه. مثل شیطان، این که میگن شیطان 6000 سال عبادت کرد و در یک معصیت و نافرمانی مرجوم شد و از رحمت خدا دور شد، این قصهش این نیست که واقعا خدا میخواد اون زحمات او رو که کشیده با یک نافرمانی از بین بره. گرچه یک نافرمانی خیلی مهمه، خیلی بزرگه و خیلی حساسه، اما نکته چیز دیگریست و اون اینه که این توی 6000 سال عبادت و بندگی در تسلیم بر برابر حق ننشسته بود، تو عجب بوده و این عجبش در این لحظه امتحان خودشو آشکار کرده و نشون داده که عبادت تو ظاهری بود اما باطنش این نبود. و الله خدا که بنای ظلمه به کسی نداره. لذا موضوع عاقبت به خیری که مشاهده باطن انسان در اون لحظات آخر عمرش هست، این خیلی مهمه و در واقع بیانگر اون نیتهای انسان در اعمال هستش، بسیار مهم هست. پس لذا درخواست حسن عاقبت درخواست بسیار جدی هستش. نکته بعدی که در رابطه با مسئله عاقبت باید ذکر بشه این هستش که این عاقبتی که در واقع انسان باید بهش توجه بکنه، به تعبیر بسیار عامیانه که جوجه رو آخر پاییز میشمرند، به اینی که ما نگاه نکنیم اون کسی که داره جوجه کشی میکنه میاد خوشحال به به این همه من جوجه دارم، میگن صبر کن این جوجه ها بمونه در فصل خودش، ببینیم اینا همه بزرگ میشن یا آفتی میاد از بین میرن همشون و تو متضرر میشی. پایان پاییز جوجه رو میشمرن، پایان عمر معلوم میشه که انسان چه کاره هستش. و لذا یکی از آثار تربیتی توجه به عاقبت اینه که انسان نمیدونه عاقبتش چی میشه، این است که مغرور به اعمالش نشه، بگه خب این همه کار خوب کردیم حالا بریم یه کار گناه هم بکنیم. نه، ممکنه همین از بین ببره، ممکنه نشون بده آخر کار ما چیزی نداریم. لذا توجه این که عاقبت انسان مجهوله و معلوم نیست و انسان باید نگران عاقبت خودش باشه و برای عاقبت خودش دعا بکنه، اولین اثر تربیتیش این است که انسان مغرور به اعمال نیکش نشه. دوم این است که انسان گناهان او رو ناامیدش نکنه، نگه من یه عالم گناه دارم، نه، خیلی گناهکارا خدا عفو شامل حالشون میکنه. و نکته بعدی این است که انسان چون نمیدونه عاقبت چجور خواهد شد، لذا هی تلاش میکنه اعمالش رو اصلاح کنه، با کیفیت و اخلاص بهتری ارائه بده که این اعمال سبب و زمینه حسن عاقبت بشه. پس این در واقع نکته بعدی در مسئله مجهول بودن عاقبت انسان و آثار تربیتی که این مجهولیت داره. خب حالا عاقبت به خیری مصداقش چیه؟ یعنی انسان تو لحظات آخر چه چیز خوبه خداوند بر او تقدیر بکنه و چه اتفاقی خوبه برش بیفته؟ در همین دعا حضرت در اواخر دعای نکته رو بیان میکنن و در سایر ادعیه صحیفه اشاره شده. اولین نکته این است که انسان در عاقبت امر تائب باشه و مشمول عفو الهی بشه. حالا کاری انجام داده، زمینه‌ای بوده، لطف الهی بوده، این مهمه برای انسان. مهم این نیست که ما چه اعمالی میبریم برای خدا، اونا همه وزن میخواد بشه اشکال پیدا میکنه و انسان نباید به اونا تکیه بکنه. مهم اینه که انسان شسته شده، یعنی تائب از این عالم بره. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه میکنه مال کسی که گناه نکرده. لذا حضرت در دعای 20 صحیفه داره اللهم مختم به عفوک عجلی، عجل من و عمر من رو به عفو خودت خاتمه بده، که دیگه اونجا میره طرف حساب کتاب تو کار نباشه، پای این که گناه کردی رو نداشته باشه، توبه بکنه. در همین دعا داره که خدایا وجعل ختام ما تحصی علینا کتبت و اعمالنا توبتن مقبوله لا توقفنا بعدها علی ذنب اشترحنا، یعنی آخر عمر یه توبه نصیب ما کن در اواخر عمرمون که بعدش گناه دیگه نباشه، یعنی پاک بشیم با توبه بیان پیش تو، مثل حر بن یزید ریاحی توبه ای کرد که بعدش هیچ گناهی نبود. این عالی ترین شکلیست که انسان در عاقبت خودش باید ببینه. و نکته بعدی در اینجا باز آمده ولا تکشف عنا سترن سترت علی رؤوس الاشهاد، و اونی که انسان اون پرده‌ای که خدا تو این دنیا روی عیوب ما انداخته بود اون پرده رو بر نداره. همین نکته باز در دعاهای دیگه ذکر شده تحت عنوان فضیحت و رسوایی انسان، یه موقع انسان توبه میکنه و خدا توبهش رو قبول میکنه و او رو میبخشه. نکته بعدی اینه که بخواد حالا بخشیده شده اما اینها در پیش گواهان قیامت آشکار بشه، یعنی این عیوب خودش رو نشون بده، اون پلشتی ها و پلیدی های انسان که داشته آشکار بشه و این موجب شرمندگی انسان پیش خدا هستش ولو خدا انسان رو بخشیده باشه. لذا نکته دوم در حسن عاقبت این هستش که اعمالی که در این عالم مستور بوده و حتی خود ماها هم گاهی اوقات گناه‌های خودمون یادمون میره و فراموش میکنیم، چه برسه به اینکه دیگران بخوان بدونن، اینها هم در اون عالم در پایان عمر انسان به همین شکل بشه که آشکار نشه تا انسان رسوا نشه و در واقع این پرده از روی عیوب انسان کنار نره و این ستاریت خداوند رو در لحظات آخر عمر و در موقع عرض اعمال انسان مشاهده کنه. یعنی عالی ترین عاقبت این است که انسان رو غفاریت و ستاریت خدا در اون لحظه انسان رو بگیره و این عالی ترین چیزی است که در ختام برای انسان دارای ارزش بالایی است. خب این نکته مهم بود راجع به خواتیم خیر. حضرت دعا رو شروع میکنند و سه تا مطلب کلیدی میگن که این سه مطلب کلیدی در واقع زمینه هایی است که انسان رو به خواتیم خیر و عاقبت نیک و خوب راهنمایی میکنه و اون سه چیز در یک کلمه هست: خداگرایی. این خداگرایی در ذکر خدا یا من ذکره شلفان لذاکرین، در شکر خدا یا من شکره فوزان لشاکرین و در اطاعت خدا یا من طاعته نجاتون للمتیین. پس خداگرایی، انسان به خدای خودش گرایش داشته باشه، ذکر او رو بکنه، شکر او رو بکنه و تلاش برای اطاعتش بکنه، این ستا زمینه هستن برای اینکه انسان به حسن عاقبت نائل بشه. خب پس ولی اینجا تصریح نشده به این موضوع، ولی چون دعا در خواتیم خیر هست و آغاز دعا با این ستا اصل مهم شروع شده، لذا میتونیم برداشت کنیم که این سه چیز عامل برای حسن عاقبت و نیکی به صلاح خاتمه انسان هستش. خب اولین نکته‌ای که در واقع بیان میشه موضوع ذکر الله هستش. یا من ذکره شرف للذاکرین، ای خدایی که یاد او و ذکر او موجب شرافت برای ذکر کنندگان هست. کلمه شرف و شرافت که ما میگیم انسان شریف، یعنی انسان رفیع و بالا. کلمه شرفه در لغت داره یدل علی علو و ارتفاع، شرافت دارت بر علو و رفعت و بلندی میکنه. اینام که میگن طرف مشرف به یک امره، اشراف به امر داره، کلمه اشراف یعنی از بالا دیدن و از ارتفاع در واقع نگریستن هستش. پس انسان شریف انسانی است که رفعت پیدا کرده، بالا رفته، علو مقام داره. منتها این شرافت از دیدگاه‌های مختلف در واقع تعریف‌های گوناگون داره که بسیاریش غلط هستش. یعنی مصداق شرافت رو در برخی از دعاهام ذکر شده، در همین صحیفه سجادیه آمده که بعضی مصداق شرافت یعنی بلند مرتبگی و بلند پایگی فرد رو به امور مادی میدونن. هر کی ثروت زیاد داره او رو میگن آدم بالا و والایی است، دارای مقام بالایی است، احترامش میکنن، تجلیلش میکنن. اما در نگاه دینی ذاکرین دارای شرافتند، کسانی که ذکر الهی میکنن و متوجه حضرت حق سبحانه و تعالی هستند، اونها دارای شرافتن، یعنی اونها دارای ارتفاع روحی میشن و روحشون بالا میره، از افق ماده پرواز میکنه و به اون اوج از معنویت و نورانیت میره. پس ذکر کارش شرافت بخشی به انسان، یعنی بالا بردن انسان از افق ماده و پرواز در ملکوت و معنویت. خب اما خود ذکر، ذکر الله رو ابتدا ببینیم جایگاه ذکر خدا چی هست در منظومه دین. ذکر خداوند تبارک و تعالی، آیات متعددی در قرآن کریم داریم که دستور به ذکر داده. ذکر خدا در مقابل غفلت، در مقابل نسیانه. وقتی میگیم طرف ذکر، ذکر او یعنی غافل نیست، یعنی فراموشش نکرده. ذکر خدا یعنی عدم غفلت از خدا و عدم فراموش کردن خداست. این معنای ذکر خدا هستش. خب این ذکر مصادیق زیادی داره. تمام عبادت ها، تمام اطاعت ها، در تمام اینها مصادیق ذکره. دعا ذکره، نماز ذکره، استغفار ذکره، شکر ذکره، حمد و ثنای خدا ذکره، همه اینها ذکرن. پس ذکر یک مفهوم کاملا عامیست که شامل تمام مصادیق عبادت میشه و در واقع به تعبیر دیگر روح عبادت ذکر خداست. و اگر عبادت منهای این ذکر، یعنی منهای توجه باشه، اون عبادت بر انسان کاری نمی کنه. قرائت قرآن با ذکر باید باشه، نماز اقم الصلاة لذکری با ذکر خدا باید باشه و الی آخر. مسئله بعدی راجع به ذکر این هستش که ذکر در سه مرتبه در واقع بیان کردن که جاری هست. مرتبه اول ذکر زبانی است که انسان به زبان خودش از خدا یاد کنه، لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، الحمدلله بگه زبانن، یا نه بشینه از خدا تعریف بکنه. حالا ذکرم فقط این نیست که انسان سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر بگه، بشینه بگه به به چه خدای خوبی داریم ما، چقدر نعمت داده، خدا چقدر خوبه، ما چقدر بدیم. اینم ذکر خداست. این همه ذکر اللهه. حتی ذکر انبیاء الهی و ذکر اولیاء الهی هم مصداق چی هست؟ ذکر اللهه. خب این ذکر زبانی میگن. این ذکر زبانی دو قسم داره. یک قسم این هست که زبان ذکر میکنه، یاد خدا رو میکنه، اما قلب غافله. اینجا ذکر جدا شده از قلب هست. این نوع ذکر کمترین مرحله ذکره. فایدهش حداقل اینه که، نه اینکه بگیم بده، البته مذمت هم میشه که انسان داری اسم خدا رو میبری، استغفار میکنی، شروع کنی، چرا دل جای دیگه است؟ از این زاویه مورد مذمته. از این زاویه به او توبیخ میشه که چرا زبانت با قلبت همراه نیست. اما حداقل فایده این ذکر این است که زبان انسان در اون لحظه گناه نمیکنه. زبان انسان کار لغوی رو دیگه انجام نمیده. زبان انسان عادت میکنه به کار خیر. بالاخره از این جهت این فایده رو داره. شاید بعدها آماده بشه که قلبش هم همراه بشه. اما یه موقع ذکر زبانی ذکر جدا شده از قلب نیست، ذکر جوشیده از قلبه. یعنی چون قلب ذاکر هست، این ذکر اومده روی زبان اومده. مثل عاشقا، کسی که عاشقه در قلب، عشق قلبی او چی میشه؟ هی تو زبانش خودشو نشون میده. این زبان شروع میکنه به توصیف معشوق، حرف از او گفتن، شعر برای او گفتن، غزل برای او گفتن و امثال ایناست. پس ذکر زبانی که جوشیده از قلب خیلی ارزش داره. اما ذکر زبانی جدا شده از قلب، این موجب توبیخ است، در عین حال که یه فایده هم داره. مرحله بعد ذکر عملی است. من چون ذکر قلبی مقدار توضیح داره اونو آخر میگم، ولی به ترتیب ذکر عملی این است که انسان در مقام عمل یاد خدا باشه و این رو در اصول کافی داره. اصول کافی روایت داریم که ذکر این نیست که شما بگویید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر و ان کان ذکر، یعنی ولو اینم مصداق ذکره، اما اون ذکری که برای انسان کار میکنه آثار ذکر الله رو داره که حالا خواهیم گفت آثار ذکر خدا چیه، اگر انسان یاد خدا کنه چه اتفاقی براش میفته. اون ذکر عملیه. ذکر عملی این است که انسان در جایگاه گناه اونجا یاد خدا کنه گناه نکنه و در جایگاه اطاعت یاد خدا کنه و اطاعتش رو با اخلاص انجام بده. این میشه ذکر عملی. و بالاترین ذکر هم اتفاقا همین ذکره و همین ذکر هست که زمینه ذکر قلبیه، چون ذکر جایگاه اصلی ذکر قلبه، چون هسته مرکزی وجود انسان دل آدمه. این دل آدم اگر به خدا توجه کرد و خدا رو فراموش نکرد، عمل انسان هم خدا رو فراموش نمی کنه. یعنی ذکر عملی هم هست، اما ذکر عملی و ذکر قلبی بده بستون با هم دارن. یعنی اگر انسان در مقام عمل ذکر خدا رو گفت، یعنی موقع گناه یاد خدا افتاد و نکرد و موقع اطاعت یاد خدا افتاد و انجام داد، این زمینه میشه که قلب او در مقام ذکر الله آماده و مهیا بشه. ذکر قلبی رو زمینش رو فراهم میکنه. بعد این ذکر قلبی باز زمینه میشه که موقع عمل انسان یاد خدا بیفته. همین حرکت هی وجود داره، هر چی قلب بیشتر یاد خدا کنه در مقام عمل خودشو بیشتر نشون میده و هر چه رعایت کنیم در مقام عمل ذکر خدا رو، قلب در واقع ذکر قلبی ما شدت پیدا میکنه. که حالا مراتب ذکر قلبی رو الان میخوام عرض بکنیم. و اما ذکر قلبی، ذکر قلبی، یکی ذکر خدا در قلب است و یکی ذکر خدا بر قلب است. ذکر خدا در قلب این است که دل آدم یک ظرفی است، تو این ظرف ذکر خدا میاد اما ممکنه خالی بشه، یعنی تو این ظرف این باشه نباشه. اینجا ذکر در قلبه نه بر قلب. ذکر بر قلب این است که ذکر به کل قلب استیلاء داره، حاکم شده، قلب ما در سیطره ذکر خداست. این دیگه خیلی بالاست. خب ذکر در قلب دو قسم میشه، یعنی ذکر خدا در قلب، یکی این است که پایدار نیست این ذکر، مثل آبی که میریزن تو لیوان خالی میشه، میریزن خالی میشه. انسان گاهی قد تو دلش یاد خدا میکنه، گاهی قد هم همین دل فراموشی پیدا میکنه نسبت به یاد خدا. این نوع ذکر قلبی احتیاج به یک نوع اجتهاد و تلاش داره، یعنی انسان هی باید خودشو، هی باید این ظرفش رو، قلبش رو متوجه به ذکر خدا بکنه. در این زمینه کلامی که حضرت سجاد دارن در باقی دعاهای صحیفه در دعای 20 و 21 در رابطه با این نوع ذکر هست، این عبارته: ولا تجعلنی قاد ناسیان لذکرک، خدا رو من نسبت به ذکر تو فراموشکار نکن، یعنی بالاخره پایداری بهش بده، یعنی این ذکر در قلبم پایدار بشه. و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، در اوقات غفلت من رو بیدار کن به یاد خودت. خب جهت دوم این است که ذکر در قلب هست اما پایدار شده. در این حالت به غیر خدا توجه کردن به اصطلاح سخت برای فرد. در صورت اول ذکر در قلب بود اما پایدار نبود، اونجا بیشتر به غیر خدا توجه میکرد اما به خدا توجه کردن سخت بود براش. ولی اگر ذکر در قلب پایدار بشه، توجه به خدا شیرینه، توجه به غیر خدا عمق سخته. اینجا با ذکر در قلبه اما به شکل پایدار شده. و این مطلبی که در رابطه با این نوع ذکر هستش در صحیفه در همین دعا آمده وشغل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر، دل ما رو مشغول کن به یاد خودت از هر یادی. اینجا جاییست که دیگه دل در واقع از همه ذکرها و یادها چیکار میکنه؟ منصرف میشه، به او توجه داره و به غیر او سخت توجه پیدا کنه. مرحله سوم ذکر بر قلبه و اون جاییست که فرد قلبش فارغ برای محبت الهی شده، از همه تعلقها رها شده و عشق به خدا پیدا کرده. اینجا اون چیزی که تو دلش غلبه داره ذکر خداست و در اینجا حتی به ذکر هم توجه نداره، تماماً به مذکور که خدا باشه متوجه، یعنی فانیست از خود ذکر حتی. و این مرحله اعلای ذکر است که امام سجاد به این ذکر اشاره دارند در یکی از دعاها که می فرمایند فرغ قلبی لمحبتک، قلب من رو فارغ کن برای محبت خودت و برای عشق به خودت، وشغله به ذکرک و مشغول کن قلب مرا به ذکر خودت. دیگه اینجا دیگه کلمه ان کل ذکر نداره، در مورد این بود که مشغول کن به ذکر خودت از هر ذکری، اینجا دیگه هر ذکر دیگه وجود نداره. اینجا در واقع اشتغال تام قلب هست به ذکر خدا و این جهتش اینه که قلب فارغ شده، خالی شده برای یاد خدا، یعنی همون قلب حرم الهی بود دیگه، غیر خدا توش نیست. در این صورت قلب ذکر الله برش استیلا داره. وقتی که اینجوری هست مثل عاشق میشه دیگه، بحث عمل دیگه طبیعیه، یعنی تمام اعمالش بر اساس توجه به خدا داره، حرف میخواد بزنه توجه به خدا داره. چون وقتی قلب تحت سیطره ذکر الله شد، تمام اعضا و جوارح و حتی افکار هم تحت شعاع قرار میده. مانند عاشق ها همین جورن دیگه، آدم عاشق وقتی عاشقه زبانش همش یاد معشوق میکنه، تو نگاهاش دنبال معشوق میگرده، تو فکرش هم به او فکر میکنه، هر حرکتش هم به سمت سوی او هست، هر لباسی هم میپوشه یه جوری میپوشه که او خوشش بیاد، یعنی تمام حرکات و سکنات و افکارش متمرکز محبوب خودشه. حالا اگر ذکر قلبی رو پایه محبت قرار گرفت، اینجا دیگه طرف افکارش، باورهاش، عقایدش، رفتارش، نگاه کردنش، شنیدنش، حرف زدنش، تمام اعمالش یاد خدا حضور داره اونجا. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست، به رغم مدعیانی که من عشق کنن، جمال چهره تو حجت موجه ماست. دیگه اینجا عشق است و ذکر با هم ترکیب شده. اینجا وقت اینجا اون شرافت رو برای انسان میاره که فقط همش از خدا یاد میکنه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی هستند که ایستادن یاد خدا میکنه، نشستن یاد خدا میکنه، تو خواب پهلو به پهلو میشن اونجا هم یاد خدا میکنن. این اون عالی ترین درجه ذکر قلبیه. خب اگر چنین ذکری اتفاق بیفته چی میشه؟ اذکرونی اذکرکم. دیگه بهتر از این، گرچه روایات آیات زیاد داریم که ثمرات ذکر گفته، ولی من یکیش رو فقط عرض میکنم که همه چیز درش هست و اون اینه، اگر انسان یاد حق تبارک و تعالی باشه، خدا هم هوای او رو داره. اذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا، من هم شما رو یاد میکنم. و خیلی قشنگ میشه با حسن عاقبت، کسی که همش یاد خداست، خدا تو لحظات حساس او رو چیکار میکنه؟ هواش رو داره، توی مشکلات هواش رو داره، تو همه زمینه ها خداوند چیه؟ هوای او رو داره. و این خاصیت مهم ذکره. و این دو نکته دیگر هم در رابطه با ذکر در پایان بحث عرض بکنم و این جمله رو در واقع به همین مقدار بسنده می‌کنیم. و اون این است که اولا ذکر خداوند از این زاویه مراتب داره. یه مرتبه زبانی عملی قلبی بود، یک مرتبه به اعتبار متعلق ذکر هستش. اونجا به واسطه جایگاه و ابزار ذکر، ذکر میشد زبانی عملی قلبی. به اعتبار متعلق ذکر، ذکر یک موقع ذکر فعل خداست، یعنی احسان الهی است، یه موقع ذکر خود خداست و این بالاتر است از ذکر احسان او. که انسان گاهی قد در صحیفه ازد به خدا عرض میکنند یا من الا ذکر احسانهی یفس المزترون. مزتران کسانی که دچار اضطرار شدن وقتی یاد خدا میکنن، یاد چی خدا رو میکنن؟ فعل خدا، یعنی چه؟ احسان خدا، از احسان او و لطف او حرف میزنن. اما یکی هست که نه، ذکر خودش رو میکنه. وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمته، اصلا بحث احسان و اینا نیست، بحث خودشه و عظمت اوست و از عظمت او یاد میکنه، که این هم از این جهت مرتبه بسیار بالایی است. این نکته به اصطلاح مهمی در رابطه با مراتب ذکر به اعتبار متعلق بود. و نکته بعدی که راجع به ذکر لازم است عرض بکنم این هست که در روایات ما داریم هر چیزی یه حدی داره، وقتی رسید به حدش دیگه کافیه، تمام میشه دیگه. خب نماز حدی داره تعیین شده، 17 رکعت در روز با نوافلش هم بخونید 50 خورده ای. روزه حدی داره، یه ماه رمضان. حج حدی داره، در عمر یک بار. اینا حدود واجبات هم. اما واجبی که امر واجب و لازم و ضروری که بسیار برای انسان حیاتی هست و شرف للذاکرین هست، موجب شرافت اوست و حدی برای او متصور نیست، ذکر اللهه. و این در روایت امام صادق هم نقش شده که هر چیزی حدی داره الا ذکر الله که حد نداره. ذکر الله حسن فی کل حال، در هر زمان و حتی در هر حالتی ذکر خدا هست. شما نماز رو هر جا نمیتونید بخونید، حتی روزه رو، بعضی روزها حرام شما روزه بگیرید، مثل ایام عید فطر و اینا. نماز رو شما مثلا در فرض بفرمایید یه جاهای کراهت داره نماز خوندن، یه جاهای اصلا نباید نماز بخونه انسان، تو مسیر مثلا نباید نماز بخونه، شرایط داره. اما ذکر خدا تو همه حال، حتی حالتهایی که انسان گاهی اوقات میگه که نباید اینجوری بگم، اونجا هم با ذکر خدا هست. حتی در مسائلی که انسان خلوت کرده با همسر خودش، اونجا هم با ذکر الله گفتنش مطلوب هستش. ذکر خدا در همه حال خوب هستش و در همه حال توصیه شده و حدی براش نیست. اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، یاد خدا کنید هر چه میتوانید، یاد خدا کنید، چون هر یادی یک پله انسان بالا میبره. شرفان یعنی شرافت میده، علو میده و برتری میده برای کسی که ذاکر خداوند هستش. امیدواریم خداوند ما رو از ذاکرین خودش قرار بده و از غافلین ما رو و ناسین خارج بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.